به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امین کاروان. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، امیر زنده دلان، احمد گنجی، مهین نصری. کارگردان: امیر زنده دلان. راوی: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ریحان یزدان دوست.
به نام خدا. عزیزان و دوستداران نمایش‌های رادیویی سلام. دوستان، در قسمت اول شنیدیم دو مرد از قبیله بنی قریظه به نام‌های شعیب و اسحاق به پیشنهاد استادشون مرحبه برای شناخت بیشتر پیامبر اسلام وارد شهر مکه میشن. این دو نفر مأموریت دارن رسول اکرم صلوات الله علیه و زیر نظر بگیرن تا مطمئن بشن هویت ایشون با نشانه‌هایی که در تورات اومده تطابق داره یا نه. شعیب و اسحاق که در منزل ابو عبید ساکن شدند، در پی دیدن پیامبر اسلام راهی صحرا میشن. چرا که پیامبر اسلام صلوات الله علیه به پیشنهاد عموش یعنی ابو طالب مشغول چوپانی شده. اسحاق و شعیب در بین راه با چند نفر ملاقات میکنند و سخنانی درباره مکارم اخلاقی و ویژگی‌های منحصر به فرد اون حضرت میشنوند. هرچند این دو مرد یهودی تا حدودی مطمئن شدند که محمد ابن عبدالله همان آخرین پیامبری است که در مکتب آسمانی گذشته وعده داده شده، با این حال تصمیم میگیرند در شهر مکه بمونند و بیشتر در مورد شخصیت امین شهر پرسجو کنند. دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
چه کردی میسره؟
شتران را آماده کردیم تا هر زمان شما امر کردید راهی شویم.
خوب است، خوب است. ولی صبر کنید تا خود بگویم چه زمان به سوی شام راهی شوید.
اطاعت میشود بانو.
اگر بتوانم او را کاروان سالار خود کنم، همه چیز آماده حرکت است.
بانو خدیجه، منظورتان همان جوان هاشمی است؟
تو از کجا می دانی؟
جسارت نباشد، کل مکه می دانند.
آنها از کجا می دانند؟
خودتان از اهل مکه هستید و بزرگ شده این شهر. اتفاق کوچکی بیفتد سنگ ریزه ها هم خبردار می شوند.
زود آماده شوید.
بانوی من، ما آماده ایم، فقط کاروان سالار نداریم. جسارت نباشد بانو، نمی توانید او را راضی به این کار کنید.
تو از کجا مطمئنی؟
بیدانم دیگر.
با وی سخن گفته ای؟
خیر چنین نیست.
پس چه؟
چطور بگویم؟ محمد ابن عبدالله به شغل چوپانی مشغول است. امکان ندارد صحرا و گله بزها و گوسپندان را رها کند و کاروان سالاری را بپذیرد.
دلیلش برای نپذیرفتن چیست؟
معلوم است بانوی من، او طریق انبیا می رود و همانند ایشان به بهانه چوپانی راه صحرا را در پیش گرفته تا با خود و خدای خیش خلوت کند.
خدای خیش؟
همان خدایی که خدای ابراهیم نبی بوده و محمد مثل اجدادش خود را از نوادگان آن پیامبر می داند.
من نیز خود از نوادگان ایشان هستم.
می دانم بانو خدیجه،
غلام باهوش و نکته دانی هستی.
هرچه باشم دست پرورده بانو خدیجه.
حال که انقدر باهوش و زیرک هستی، حدس و گمانت چیست؟
تردید دارم بانو.
تو میگویی به من و کاروانم اطمینانی ندارد؟
باید از خودش پرسید.
فلفور به سراغش میروم.
ولی محمد که در مکه نیست بانو.
خودش نیست، عمویش ابو طالب که هست.
میخواهید او را واسطه این کار کنید؟
لازم شود همین کار را میکنم.
ولی بانوی من.
چه شده؟ آیا به قدرت کلام و هوش و ذکاوت بانوی خود شک داری؟
نه نه هرگز.
سخن کوتاه کن و قاصدی را به سوی خانه پسر عموی من ابو طالب بفرست. به او بگو امشب خدیجه دختر خویلد مهمان اوست تا در باب امر مهمی با وی گفتگو کند.
اطاعت بانو خدیجه.
از بزرگ بنی هاشم پاسخ سوالم را بستانم. آیا قبول کرد؟
با برادرزادم محمد سخن گفتم، تردید داشت قبول کند.
میخواهید بگویید تردید دارد که کاروان سالاری؟
شتاب نکن بانو خدیجه. هرچند دل کندن از صحرا و بیابان برای محمد سخت بود، اما وقتی شنید خدیجه دختر خویلد و دختر عموی من از او خواسته در هدایت کاروان یاریش کند، کوتاه آمد و قبول کرد.
خوشنودم کردی شیخ بزرگ ابو طالب.
من نیز خوشحالم که دختر عمویم را این چنین خرسند میبینم.
بسیار خوب، من باید بروم.
کجا؟
خانه، کارهای بسیاری دارم.
ولی همسرم فاطمه بنت اسد میخواهد برایت نان و شیر بیاورد.
بماند برای بعد.
شویم ابو طالب راست میگوید، خوش ندارم از مهمان پذیرایی نکرده از منزلمان برود.
باز میآیم.
باشد، آن موقع هم پذیرایی میکنیم. حال بنشین و اندکی از این نان و شیر تناول کن.
ولی آخر
عذر و بهانه نیاور، هرچند تعامی چون شیر و نان آن هم در خانه ما برازنده تو نیست. اما
بنت اسد، با این سخنان آزردم میکنی.
فاطمه منظوری ندارد، به دنبال بهانه ایست تا بیشتر در خانه من بمانی.
حال که چنین است باشد، میمانم. پسرمو، سالهای پیش شنیدم به قصد تجارت از مکه خارج شدید و محمد را هم با خود بردید. چه شد که نیمه های راه برگشتی؟
قصهش طولانی.
میخواهم این قصه طولانی را بشنوم.
هم میگویم، ولی به یک شرط.
چه شرطی؟
اندکی از نان و شیری که فاطمه برایت آورده تناول کنی.
باشد، قبول است.
پس بفرما، شیرش تازه است و نانش را ساعتی پیش پختم.
سپاسگزارم فاطمه.
گوارای وجودت بانو خدیجه.
و اما داستان سفر نیمه تمام من. به یاد دارم چون سالهای گذشته آن سال برای تجارت راهی شام شدم. محمد همراه من بود. وقتی به سرزمین بصرا رسیدم در آنجا صومعه‌ای بود و راهبی به نام بهیرا در آن صومعه عبادت میکرد و مورد احترام همگان بود.
من هم نامش رو شنیدم.
در کنار صومعه‌اش اتراق کردیم تا نفسی تازه کنیم. راهب به رسم معمول از صومعه بیرون آمد و به ما خوش آمد گفت. در همین حین چشمش به محمد افتاد و به سوی او رفت.
از چه رو؟
گوش کن بانو خدیجه، ادامه اش شنیدنیست.
باشد میشنوم.
راهب به محمد نگاه کرد با دقت و موشکافانه، سپس گفت این کودک از آن کیست؟ همسفران مرا نشانش دادند، من هم گفتم او برادرزاده ای من است، چطور؟ راهب مرا به جای خلوتی برد و گفت این کودک آینده درخشانی دارد، او همان پیامبر موعود است که کتابهای آسمانی از نبوت جهانی و حکومت گستردهش سخنها گفتند. به خدا قسم من نام و نشان او را در کتاب آسمانی خواندم و می دانم در کجا و چگونه مبعوث خواهد شد.
از اینطور؟
آری، بهیرا خودش این را گفت.
پس از آن چه؟ چرا سفر خود را نیمه تمام گذاشتید؟
معلوم است بهیرا سفارش کرد محمد را از چشم دشمنان در امان نگه دارم، وگرنه او را به خاطر حسادت و کینه ورزی به قتل می‌رسانند. من هم مجبور شدم به خاطر حفظ جان محمد سفر خود را نیمه تمام رها کرده و به مکه بازگردم.
مگر تو این حادثه را نمی‌دانستی؟
چرا، ولی از پایانش بی‌خبر بودم.
حال دخترمو از تو خواهشی دارم.
بفرمایید.
به غلام و کسانت بسپار در این سفر مراقب محمد باشند تا مبادا به او آسیب و گزندی برسد.
نگران نباش پسرم، به میسره می سپارم همانند چشمانش از محمد مراقبت کند.
اگر چنین کند من آسوده خاطر می شدم.
حتما چنین می کند.
خوب بانو خدیجه، حال که خاطره ابو طالب را شنیدی بفرما مشغول شو، ناقابل.
چشم فاطمه، چشم.
کاروانتان کی عازم شام می شود؟
چند روز دیگر.
بی تردید مثل همیشه کاروانی بزرگ خواهد بود.
این بار بزرگتر و عظیمتر خواهد شد.
از چه رو؟
معلوم است قافل سالاری چون محمد امین آن را هدایت خواهد کرد. این چیز کمی نیست؟
چه میکنی بهار؟
چای میسره؟
آره، پرسیدم چه میکنی؟
هیچ، جهاز این شطور را آماده میکنم.
آن هم با این اشتیاق؟
آره، نمیدانی چه شور و اشتیاقی برای این سفر دارم.
بار اول نیست که به شام میروی، تو را چه به شور و اشتیاق؟
بار اول است که با کاروان سالاری محمد پای در این راه میگذارم. این خودش اتفاق بزرگیست.
گویی اشتیاقی که من برای همراهی با محمد دارم تو نیز داری.
همینطور است. شاید باورت نشود، اهل کاروان همگی این شور شوق را دارند.
خوشحالم، خوشحالم این را میشنوم. برویم.
کجا؟
نزد بانو خدیجه.
مرا معذور دار، من کار دارم، باید جهاز اشتران را آماده کنم.
برای این کار وقت بسیار است وهب، ولی دیدن بانو خدیجه و شنیدن سخنانش از هر کاری واجب تر است.
باشد، هر طور که تو صلاح بدانی.
اشتران
بگو بدانم بانو خدیجه با ما چه کار دارم؟
نمیدانم، هرچه از مربوط به فرداست.
فردا روز بزرگی خواهد بود، وقتی صدای زنگ کاروان سکوت دشت را می شکند همه خواهند دانست کاروان بانوی من با چه عظمتی در راه است.
آره، آن هم با کاروان سالاری جوانی برومند چون محمد ابن عبدالله که اینک امین کاروان شده است. برویم.
برویم.
برخیز اسحاق، برخیز.
رفتند؟
آره، بالاخره از اینجا دور شد.
هر زمان این وهب را میبینم ترس به دلم میافتد.
برای آن که ترسوی.
من ترسو نیستم.
دل نگیر، مزاح کردم.
مزاح بدی بود. استاد ما مرحبه بزرگ به ما سفارش کرد در طول کارتان هیچگاه با هم مزاح نکنید.
یادم هست، تو هم فراموش نکن نباید از وهب بترسی.
باشه باشه،
نباید از او بترسی. قرار است تا شام همسفرش باشی.
همسفره که؟
میسره و وهب دیگه.
بعید میدانم ما را به میان کاروان خود راه دهند.
اسحاق، با اطمینان سخن میگویی؟
آری، ما یهودی هستیم و قبیله قریش چشم دیدن ما را ندارد، مخصوصا که از قبیله بنی قریظه هستیم.
ولی قرار نیست خودمان را یهودی بدانیم.
پس چه؟ نکند انتظار داری به پای بتان سنگی ایشان بیفتیم و از آن دست ساخته ها حاجت بخواهیم؟
لازم شد چنین هم میکنیم.
شعیب، استغفار کن. آنچه گفتی کفر است، استغفار کن.
هیچ هم کفر نیست، من به ضرورت این سخن گفتم.
اگر خبر این ضرورت به گوش مرحبه بزرگ برسد از دستت خشمگین خواهد شد.
او نه تنها خشمگین نمی شود بلکه به من حق می دهد که کار درستی کردم.
اصلا نمی دانم تو چه می گویی.
باید به فکر چاره‌ای باشیم.
چاره‌ای چه چیزی؟
این که چگونه می توانیم خود را در این کاروان داخل کنیم.
من که فکرم به جای نمی رسد. تو چطور؟
فکرهایی دارم، اما بهتر است پیش ابو عبید برویم.
که چه شود؟
از او کمک بخواهیم.
چه میگویی شعیب؟ ابو عبید در مکه هیچ اعتبار و مقامی ندارد، چگونه از او انتظار کمک داری؟
شاید اعتبار و ارزشی ندارد، ولی اهل مکه است و نسبت دوری با بنی هاشم دارد.
خیر، او از بنی امیه است.
چه فرقی میکند؟ همه ایشان از فرزندان عبدمنافند و عموزاده های هم دیگه.
این هم سخنی است.
تعجیل کن تا پیش ابو عبید برویم، امیدوارم بتواند کاری کند.
من نیز امیدوارم.
پس برویم که وقت تنگ است و انقریب کاروان بانو خدیجه به راه میافتد.
باش برویم.
لباس ها برازنده دانه
هست. ما را به سخره گرفته ای ابو عبید.
مرا که به تمسخر شومان هم در این موقعیت.
راست میگوی ابو عبید، ما چاره‌ای جز پوشیدن این لباس ها نداریم. امیدوارم در طول سفر کسی ما را نشناسد.
کسی شما را نمیشناسد اگر اینکه خودتان همه چیز را فاش کنید.
ما مراقب خودمان هستیم، خیالت راحت باشد.
خوشحالم که این را میشنوم.
بانو خدیجه کاروان بزرگی داره.
او از زنان ثروتمند مکه است که آوازه ثروتش به همه جا رسیده. پدرش خویلد ابن اسد بود و مادرش هم فاطمه دختر زائده. او با محمد ابن عبدالله خویشاوند است و پدرش عموزاده محمد است.
ازدواج هم کرده؟
بانوی با این ثروت و اعتبار خواستگاران بسیاری دارد، ولی ازدواج نمی کند و به تجارت مشغول است.
این همه ثروت رو برای چه جمع می کند؟ نه همسری نه فرزندی.
حق با اسحاق است. بانویی که گستره تجارتش به شام و مصر و حبشه کشیده شده به دنبال چیست؟
به دنبال مرد امین و درشکاری بود تا قافل سالاری کاروانش را به دست او بسپارد که اینک هم پیدایش کرده. محمد امین.
بله، چه انتخاب خوبی هم کرده.
سخن کوتاه کنید دوستان من، من سر به این سو میآیم.
آری، کاش نداند که ما یهودی هستیم.
خاموش باشید، خاموش.
ابو عبید، خیر باشد، اینجا آمده اید.
میخواهم این دو مرد جوان را به تو معرفی کنم.
اینها را؟
جویای کار هستند و در فکر به دست آوردن رزق و روزی. برای شان در کاروان بانو خدیجه شغلی دست و پا کن.
باشد. اهل سفر و تجارت هستند؟
ما
چند باری با کاروان های دیگر رفتن. از جسر و طایف اندک سر رشته‌ای در این کار دارن.
غریب هستند یا اهل مکند یا جای دیگر؟
از یثرب آمدند.
آری اهل یثرب هستی.
نامتان چیست؟
جوانان یثربی خودتان را معرفی کنید.
بسیار خوب، نام من اسحاق است.
من نیز شعیب هستم.
یهودی هستی؟
خیر برای خودشان بت دارن، همان گونه که ما میپرستیم.
ولی نامشان شبیه نام یهودیان است.
ما آنقدر در یثرب با این قوم نشست و برخاست کردن همچه که هم اسمان ها شدن.
باشد ابو عبید، بگذار نظر وهب را هم بپرسم، حتما جایی در کاروان برایشان کاری پیدا خواهیم کرد.
سپاس گذارم.
میروم، باید به کارها برسم.
ها راستی، برای ایشان چه کاری در نظر میگیری؟
کارهای خرد مثل جمع کردن خار و هیزو.
باز هم سپاس گذارم.
ما خار و هیزم جمع کنیم؟ آن هم تا شام؟
پس چه؟ نکند میخوایید کاروان سالار شوید؟
اسحاق، چاره ای نیست، باید به هر کاری تن بدهیم تا به آنچه که میخواهیم برسیم.
اما
وقت تنگ است، بروید آماده شوید که به زودی کاروان راه میفتد.
ابو عبید، من تا به حال هیزم و خار جمع نکردم، نمیتوانم.
نباش اسحاق، چند منزل که همراه کاروان بروی همه چیز را میاموزی.
خودم کمکت میکنم.
گویی چاره ای نیست.
کاروان بانو خدیجه با کاروان سالاری پیامبر اسلام صلوات الله علیه آماده ی حرکت شده. دو مرد یهودی هم در کاروان هستند. باید صبر کنیم تا ببینیم در ادامه راه چه اتفاقهایی میافته.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. Thank you.
Yeah.